بسم الله الرحمن الرحیم. در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم، که چنین رفته است در عهد ازل تقدیر ما. عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است، عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما.
دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟ ما مریدان روی سوی کعبه چون آریم، چون روی سوی خانه خمار دارد پیر ما. در خرابات مغان ما نیز هم منزل کنیم، کین چنین رفته است در عهد ازل تقدیر ما. عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است، عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما. روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد، زان سبب جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما. با دل سنگینت آیا هیچ درگیرد شبی آه آتشناک و سوز ناله شبگیر ما؟ باد بر زلف تو آمد شد جهان بر من سیاه، نیست از سودای زلفت بیش از این توفیر ما. مرغ دل را صید جمعیت به دام افتاده بود، زلف بگشادی و باز از دست شد نخجیر ما. تیر آه ما ز گردون بگذرد، حافظ خموش، رحم کن بر جان خود، پرهیز کن از تیر ما.
به خلوتگاه خورشید. در دو سه جلسه گذشته و در شرح سه بیت اول غزل دهم و با استناد به اینکه اکثر مفسران و مشرحان این سه بیت را بازتاب حضور قصه شیخ صنعان در ابیات حافظ و به یک عبارت جان و دل حافظ دانستند، تأملی بر آن قصه که در منطق الطیر عطار مذکور است داشتیم. کلیت معنا این بود که سالکان و عارفان در عرصه دعوی عاشقی خود، ادعای عاشقی خود، به انواع محن و به انواع ابتلاعات و امتحانها ممتحن می شوند و به نحوی آزموده می شوند که آنچه مدعی می شوند از سر ایمان مطلق است یا هوسی زود گذر یا کسب نام و جا. هم از برای سخت و صعب یافتن جان یا به یک عبارت یافتن جانی سخت و صعب که در گردنه ها و وادی ها و در عرصه این اطلاعات سربلند و سرفراز بیرون آید و هم ادعاها به محک ابتلا به یک عبارت تبیین شود، شفاف شود و عارف در بیان ادعاهای خود مستند به این ابتلاعات صادق گردد. قصه شیخ صنعان هم از این ابتلاعات بود که بر جان او فرود آمد و او گرچه عقبه‌ای یا گردنی سخت بود این ابتلا، اون رو پشت سر گذاشت. سه بیت اول غزل دهم اشاره به همین معناست که در جلسات گذشته به تفصیل از آن سخن گفتیم. و اما بیت امروز: عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است، عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما. اما پیش از بیان این معنا یک نکته فنی رو اینجا عرض بکنم و اون این که در قرائت بیت سوم غزل دهم نسخ اختلافاتی دارند. این اختلافات رو ذکر بکنم و بعد به بیت چهارم بپردازم. اونچه که در نسخه مرحوم غنی و مرحوم قزوینی وجود داره این هست که در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم یا به هم منزل شویم، کیم چنین رفته است در عهد ازل تقدیر ما. اما مثلا سوری به جای در خرابات طریقت خرابات مقان آورده است و به جای ما به هم منزل شویم ما نیز هم منزل شویم. در خرابات مقان ما نیز هم منزل شویم. این قرائت سودی است. همچنین قرائت‌های دیگری هم وجود داره، من جمله در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم و نیز در خرابات مقان ما نیز هم دستان شویم. این اختلاف قرائت در نسخ مختلف وجود داره. به یک عبارت برخی به جای به هم منزل هم منزل آورده اند و نیز هم دستان، و برخی به جای خرابات طریقت خرابات مقان آورده اند. این اختلاف نسخ یا این اختلاف قرائت در نسخ مختلف وجود داره که خدمتون عرض کردم در اصل معنا و حقیقت معنا چه خرابات مقان بگوییم، چه خرابات طریقت بگوییم، چه هم منزل بگوییم، چه هم دستان بگوییم، چندان تفاوتی نمی کند و حقیقت معنا در همه این اختلاف ها به نحوی واحد است و مستتر و در قلمرو تبیین قابل اظهار. اما بیت چهارم، عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است، عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما. از جمله ابیاتی که تقریبا هیچ کدام از نسخ در بیان این شکلی که قرائت کردم با هم اختلاف ندارد. اما در قلمرو معنا یکی از مهمترین ابیات دیوان حافظ همین بیت است. از آن رو که اول سخن از عقل گفته است و ناتوانی عقل از ادراک حقایق روحانیه و عرفانیه و دوم از زلف، یعنی به یک عبارت در بیت چهارم غزل دهم دو مفهوم بنیادی عرفان اسلامی و طریقت اسلامی، یکی مسئله تقابل یا در ساحت دیگر تعاضد عقل و عشق مطرح شده و دیگری مسئله زلف و اصطلاحات و معانی و برداشت هایی که عرفای ما و حکمای ما از زلف دارد و البته مسئله دیوانگی و جنون عاقلان که در جای خود مورد تأمل قرار خواهد گرفت. انشاءالله عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما. اول در مورد عقل این معنا رو به اختصار بیان بکنم که بسیاری از متفکران و به ویژه در این ساحت مستشرقان، کسانی که از دور نگاهی متأملانه بر این عرفان و بر این طریقت دارند، از دیدگاه آنان در ساحت عرفان اسلامی میان عقل و عشق نوعی تقابل و تعارض وجود داره. در بسیاری از موارد هم این متفکران به ابیاتی استناد کرده اند که عرفا و حکما در بیانات خود داشته اند، من جمله عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانه. علاوه بر این بیت به ابیات بسیار دیگر و همچنین کلمات نغز و شیرین بسیار دیگر در ساحت نثر از عرفا و حکما میتوان اشارت کرد که در عرصه خود بسیارند و تکرار میکنم مبتنی و متکی بر این بسیاری این متفکران حکم به تقابل عقل و عشق در عرصه عرفان و حکمت ما داده اند. البته خود حافظ هم در این ساحت علاوه بر بیتی که قرائت کردم در ابیات دیگر هم به نظر می رسد چنین حکمی را به صراحت اعلام و اظهار می کند. هشدار که گر وسوسه عقل کنی گوش، آدم صفت از روزه رضوان به درائی که بدون هیچ گونه تردیدی حکم به محکومیت عقل است و به یک عبارت مبتنی و متکی بر بیتی که قرائت کردم، حافظ چنین حکم میراند که علت اخراج آدم از روزه رضوان از آن جنت و بهشت آن بود که دل به وسوسه عقل سپرد، دل را در مسلخ عقل ذبح کرد و بنا به این معنا از بارگاه قرب حضرت حق رانده شد. اگر تأملی بر قصه اخراج آدم از روزه رضوان داشته باشیم، مبتنی بر آیات قرآن و همچنین روایات و در عین حال حکایاتی که کتب مقدس یهودی و مسیحی دارند، به ویژه عهد عتیق سفر پیدایش، مبتنی بر اونها شیطان یا ابلیس عامل اخراج بود. او بود که آدم را و حوا را فریب داد و به تعبیر قرآن فوسوس لهما، آنها را هر دو را به وسوسه افکند. حیرت انگیز آن که حافظ در بیت هشدار که گر وسوسه عقل کنی گوش، آدم صفت از روزه رضوان به درائی، به یک تعادل معنایی بین ابلیس و عقل، بین شیطان و عقل رسیده است و این از جمله معانی حیرت انگیز دیوان حافظ و به یک عبارت حکم صریح او مبنی بر محکومیت عقل است و عقل اگر محکوم شد یقیناً در مقابل عشق هیچ عرض اندام نتواند کرد و به صورت مطلق محکوم است. یا مثلا گرد دیوانگان عشق مگرد که به عقل عقیله مشهوری، باز از جمله ابیاتی که بیانگر اعتقاد حافظ به تقابل عقل و عشق یا ناتوانی عقل در مقابل عشق است. اما این بدان معنا نیست که در همه قلمروها حافظ و عرفای ما با عقل مشکل داشته باشند و در همه ابواب اون رو محکوم بکنند. و این بحث مهم است. مثلا مئی در کاسه چشم است، ساقی را به نامی زد که مستی می کند با عقل و می بخشد خماری خوش. یا مثلا نکهت جان بخش دارد خاک کوی دلبران، عارفان آنجا مشام عقل مشکین کرده اند. این دو بیت به نحوی بیانگر آن است که در ساحت عرفان اسلامی و به ویژه در قلم رو ابیات حافظ در دیوان غزلیات او، حکم تقابل عقل و عشق مطلق نیست. این نیست که در همه موارد بلا استثناء عقل محکوم شود و عشق سرفراز گردد. در موارد دیگر به نحوی عقل حرمت یافته است، همچنان که دو بیت از حرمت آن را بیان کردم، به ویژه هنگامی که عارفان عقل را به نزد عشق می‌برند و از مشکین بوی عشق او را لبریز می‌سازند، او را مست می‌سازند و به یک عبارت عرفا در محضر عاشقی خالص خود عقل را مست می‌گردانند. به نظر می‌رسد در قلمرو حکمت و عرفان اسلامی حکم صحیح و حق این باشد که عارفان نه سعی در طرد عقل، نه تلاش در رد عقل، که سعی و جهد و جهاد و اجتهاد در افزونی توان عقل داشته اند عارفان، آنجا مشام عقل مشکین کرده اند. این جانب مستند بر تحقیقاتی که در عرصه عرفان و حکمت اسلامی داشته ام به صراحت میگویم، از یک رو و از یک سو مستند به برخی از احادیث که مثلا اول ما خلق الله العقل و همچنین ارج و قربی که فلاسفه مسلمان و حکمای مسلمان به عقل کلی یا عقل کل داشته اند، یا عظمتی که فقه شیعی علم اصول شیعی برای عقل قائل می شود و آن را از جمله ادله به حساب می آورد بعد از کتاب و سنت، یا مثلا مستند به قاعده ملازمت که کل ما حکم به الشرع حکم به العقل و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، مستند به این معانی عقل را یکسره از در نرانده‌اند، یکسره آن را طرد نکرده‌اند. اما در ساحت دیگر اگر در مواردی عقل را محکوم کرده و از عقل حسابی کشیده اند مبتنی بر ناتوانیش نسبت به عشق، از یک سو به دلیل آن است که عقل با عشق قیاس شده است و در ساحت چنین قیاسی کم آمده است، و از سوی دیگر عقل جزوی است که در این ساحت به نحوی محکوم شده است. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. حکم به محکومیت عقل، حکم به محکومیت عقل کلی یا عقل کل نیست. اول ما خلق الله العقل نیست، عقل به عنوان دلیل و ادله نیست، بلکه آن عقل جزوی یا عقل معاشی است که آدمی را دائم به حذر و احتیاط و نیالودن دامن به آب پاک عاشقی، به دریای عاشقی امر می کند و او را از این که در این ساحت جان خود در دست گیرد و در مقام عاشقی بر هر چه غیر اوست بانگ لازند، این عقل جزئی سالک و عاشق را از این معانی باز می دارد. طبیعتاً عقل در این ساحت اگر اقال شد، اگر بند پای شتر شد که او را از حرکت باز دارد، به همین معنا سالک را نیز از حرکت باز می دارد، از معراج حقایق باز می دارد. بنابه این باز داشتن محکوم می شود. لکن اگر عقلی در درگاه عشق از می مستی فضای عشق مشروب شد و جانش سیراب شد، این عقل از جمله الزامات طریقت است، زیرا بنیاد معرفت است. عشق قائم، عشق جاوید اتکا به معرفت دارد و اگر چنین معرفتی نباشد، عشق ممکن است از بیراه ها و کجراه ها سر در آورد. ادامه این معنا رو انشاءالله به دلیل تفصیلش و اهمیتش میگذاریم برای مجلس بعد. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای بزرگ می‌سپارم.